اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر، تنتون سالم، لحظه هاتون پر از آرامش و امنیت. چهارشنبه ششم مرداد 1400 هجری شمسی، 17 ذیحجه سال 1442 هجری قمری و 28 جولای 2021 میلادی. ما، شما و گفتارهای رادیو تاجیکی. در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی انها انتکم قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه از میراسیخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگیز با خود پسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی در روز چهارشنبه خوش آمدید. تقویم تاریخ را داریم، تکرار فرهنگنامه، تکرار راه رستگاری و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه ششم مرداد سال 1400 هجری خورشیدی برابر با هفدهم ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و مطابق با 28 ایول سال 2021 میلادی است. دویست و نود و دو سال پیش در روز 28 ایول سال 1729 میلادی نخستین قیام بردگان سیاه پوست در آمریکای شمالی آغاز شد. قیام کنندگان که 44 نفر بودند در سر راه خود از کارولینای جنوبی به فلوریدا و در آن زمان فلوریدای اسپانیا هر سفید پوستی را که دیدند کشتند. اما پیش از رسیدن به مرز فلوریدا و به دست آوردن آزادی خود، به محاصره نیروهای نظامی انگلستان در آمده و اسیر و کشته شدند. پس از این قیام، سیاه‌پوستان به صورت متناوب به قیام‌های خود برای به دست آوردن آزادی و حقوق مدنی ادامه دادند. سیاه‌پوستان از قرن 17 از آفریقا رو بوده و یا خریده شده و به قاره آمریکا جهت فروش و کار کردن رایگان برای اربابانشان منتقل شده بودند، زیرا که بومیان آمریکا یعنی سرخ‌پوستان حاضر نبودند برای سفیدپوستان اروپایی مهاجر حتی در برابر دریافت مزد کار کنند. 131 سال پیش در روز 28 ایول سال 1890 میلادی ونسان ون گوک نقاش شهیر هلندی خودکشی کرد. وی پس از مدتی تحصیل به علت فقر به فروشندگی پرداخت و مدتی نیز در سلک روحانیان مسیحی درآمد. ون گوک در جوانی عشق غریبی به نقاشی احساس نمود و بر اثر همین علاقه به فراگیری این هنر روی آورد. او که به شدت تهی‌دست بود با عدم امکانات به کار پرداخت و بیش از پیش گرفتار تهی‌دستی می‌شد. سرانجام تصمیم گرفت که به کاری جز نقاشی نپردازد تا اینکه در سال 1880 میلادی به یک نقاش ماهر تبدیل گردید. او دارای جنون ادواری و افسردگی بود و این حالت خود را در اوقات نقاشی سپری می‌کرد و آثار ارزنده‌ای به وجود می‌آورد. نقاشی های ون گوک در طی سالهای 1880 تا 1885 میلادی بسیار تیره و تاریکند که شاید بازتابی از مصیبت‌های عاطفی او باشد. وی در سال 1886 سفری به پاریس داشت. ون گوک در این سفر تحت تأثیر نقاشان سبک امپرسیونیست که در آن حالات به وسیله رنگ‌های تجزیه شده به نمایش در می‌آیند قرار گرفت و از آن پس آثارش روشنی و صفای رنگ تازه‌ای پیدا کرد. مهمترین خدمت ون گوک به عالم نقاشی مبارزه با اصول و قواعد رنگ‌آمیزی قدیمی در نقاشی بود و خود او نیز سبکی تازه و نو بدعت گذاشت. از ون گوک آثار متعددی بر جای مانده که گل‌های آفتابگردان، شب ستاره و سیب زمینی خوران شهرتی جهانی دارند. وی در 5 سال آخر عمر خیش بیش از 800 تابلو ترسیم کرد تا اینکه سرانجام در 28 ایول سال 1890 میلادی در سن 37 سالگی خودکشی کرد. ۴۶ سال پیش در روز 17 ذی‌حجه سال 1396 هجری قمری، عالم و مجتهد بزرگ آیت الله آقا رحیم ارباب اصفهانی وفات یافت. آیت الله آقا رحیم ارباب اصفهانی در 12 جمادی الاول سال 1297 هجری قمری در اصفهان به دنیا آمد. پس از کسب مقدمات و سطوح حوزه از محضر درس اساتید برجسته همچون ابوالمعالی کلباسی، آخوند ملا محمد کاشی، سید محمد باقر دورچه‌ای و میرزا جهانگیرخان قشقایی بهره‌ها گرفت. آیت الله ارباب اصفهانی به تأسی از استاد عارف و حکیم خود جهانگیرخان قشقایی جز در هنگام اقامه نماز جمعه و جماعت عمامه نمی گذاشت. وفات این فقیه بزرگ در شب عید قدیر سال 1396 هجری قمری در سن 99 سالگی روی داد. و 32 سال پیش در روز ششم مرداد سال 1368 هجری خورشیدی مردم مسلمان ایران همزمان با پنجمین انتخابات ریاست جمهوری با شرکت در یک همه پرسی با اکثریت قوی اصلاحات انجام شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تایید کردند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اندکی قبل از رحلت خود در خرداد ماه سال 1368 هجری خورشیدی فرمان انجام این اصلاحات و تشکیل مجلسی به این منظور را صادر کرد. از مهمترین تغییرات در قانون اساسی حذف شرط مرجعیت برای احراز سمت رهبری بود. همچنین افزایش اختیارات رئیس جمهوری و حذف سمت نخست وزیری از دیگر تغییرات مهمی بود که به منظور جلوگیری از تداخل مسئولیت‌ها و انسجام بیشتر قوه مجریه انجام شد. بر اساس اصلاحات قانون اساسی به منظور افزایش کارایی و تمرکز در قوه قضاییه شورای عالی قضایی از ریاست این قوه حذف شد و به جای آن رئیس قوه قضاییه مسئولیت قوه قضاییه را بر عهده گرفت. در پنجمین انتخابات ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی از یاران نزدیک امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه ششم مرداد سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 28 ایول سال 2021 میلادی. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه فرهنگ نامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجی در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم: جایگاه زبان فارسی در جهان و کشف بیش از 30 گوردخمه‌های دوران اشکانی در بهشهر. دوستان گرامی، جهانی شدن برجسته ترین مشخصه دنیای معاصر شناخته می شود و به دلیل گستردگی و ماهیت پیچیده‌ای که دارد بر تمام جوامع تأثیر گذاشته است. جهانی شدن از جمله فرایندهایی است که امروز همه کشورها خواسته یا ناخواسته به سمت و سوی آن حرکت می کنند. زبان به عنوان وسیله ارتباط، عنصر هویت و ابزار نیرومند فعالیت در عرصه‌های ملی و بین المللی از تأثیرهای خوب و بد جهانی شدن دور نمانده است. زبان در سراسر دنیا در اثر تغییر و دگرگونی‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دستخوش تغییرات بسیاری شده است. زبان فارسی نیز از این امر مستثنا نبوده و در این رهگذر تغییراتی را تجربه کرده است و مسلماً در آینده نیز دامنه این تأثیر پذیری و تأثیر گذاری وسیع‌تر خواهد شد. زبان فارسی به عنوان معتبرترین سند هویت ایرانی و مهمترین پشتوانه فرهنگی ایرانیان از ظرفیت‌های بسیاری برخوردار است. آثار ادبی ایران زمین و سرمایه‌های معنوی آن از ارزشمندترین میراث‌های هنری هویتی ایرانیان است. این آثار به دلیل تعامل تاریخی زبان فارسی با ملل دیگر و گسترش و نفوذ آن در مناطق همجوار و مرتبط، میراث مشترک اندیشه ورزی در مشرق زمین در طی هزارها به شمار می رود. این میراث گرانبها در بردارنده غنی ترین اندیشه فلسفی، عرفانی، زیبایی شناسی و سرشار از ظریف ترین احساسات عرفانی و اخلاقی است. جهانیان بر این نکته معترفند که زبان فارسی حامل ارزش‌های والای انسانی، اخلاقی و دینی است. به اعتقاد زبانشناسان، زبان فارسی دومین زبان از نظر آسان آموزی است و از لحاظ تعداد و تنوع ضرب المثل‌ها در میان 3 زبان اول جهان محسوب می‌شود. همچنین زبان فارسی یکی از غنی‌ترین زبان‌های جهان از نظر واژه‌ها و دایره لغات به شمار می رود. در گذشته این زبان غنی در افغانستان، پاکستان، شبه قاره هند تا مرزهای چین، آسیای میانه، ترکیه و حتی بالکان گسترش و نفوذ داشته است. این زبان مهمترین شیوه برای ارتباط فرهنگی میان ملل گوناگون خاور زمین بوده است. تا آنجا که گسترش زبان فارسی در مسیر جاده ابریشم و سایر راه‌های ارتباطی با ایران موجب انتقال زبان و ادبیات فارسی در میان مردم و سایر ملت‌ها شده و تاریخی سرشار از تبادل فرهنگی و پیوستگی منطقه‌ای به وجود آورده است. همراهان گرامی، امروز نیز در پیوستگی‌های فرهنگی کشورهای منطقه زبان فارسی پل ارتباطی ایران با چندین کشور جهان از جمله هند، ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان است. ادیبان برجسته چون قاضی نذرالاسلام، شاعر ملی بنگلادش، علامه اقبال لاهوری از پاکستان، امیر حسین دهلوی از هند، امیر علی شیر نوایی از افغانستان برایند همین پیوستگی و ارتباط فرهنگی به شمار می روند. گسترش و نفوذ زبان فارسی تنها محدود به مناطق پیرامونی سرزمین بزرگ ایران نیست. زبان شیرین فارسی با پشتوانه ادبیات سرشار از غنای عرفانی و قدرت ادبی آن در کشورهای بسیاری نفوذ قابل توجهی داشته است. ادبیاتی که بستر شناخت تاریخ و تمدن ایرانی اسلامی شده است. در سده‌های کنونی به ویژه از قرن 19 به بعد که اندیشمندان و ادیبان ایرانی در اروپا شناخته و آثار بزرگ آنها از فارسی به زبان‌های اروپایی ترجمه شده، بسیاری از نویسندگان، دانشمندان و شاعران دنیا را تحت تأثیر قرار داده است. با نگاهی گذرا به آثار الکساندر پوشکین، لامارتین، امرسون، ژان ژاک روسو، آندره ژید و بسیاری دیگر، حضور فرهنگ و ادب ایرانی کاملا محسوس و جایگاه رفیع آن مشخص است. آثاری چون دیوان شرقی غربی گوته، لاله رخ از توماس مور، رستم و سهراب و متیو آرنولد همگی از آبشخور زبان فارسی سیراب شده اند. آنچه زبان و ادبیات فارسی را به عرصه جهانی کشانده و ماندگار کرده است، مضامین گرانبار آن است. مفاهیم و مضامین آثار ادبی فارسی پیام فطرت انسانی و نیاز نسل امروز و جهان است. هنوز پیام سعدی که بر سردر سازمان ملل نوشته شده است، درخشش اولیه خود را حفظ کرده است. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. دوستان گرامی، اگر مولوی 700 سال قبل بر این باور بود که زبان همدلی زبان دیگری است و باید در تسکین بشری از آن بهره برد، امروز نیز همین زبان دردهای بشری را درمان می کند، چرا که هدف اصلی زبان انتقال مفهوم است. اما گاهی دو همزبان هم نمی توانند مقصود و مفهوم ذهنی یکدیگر را به درستی درک کنند. تنها با همدلی است که می توان جنگ و جدال میان انسانها را از میان برداشت و با ایجاد تفاهم به وحدت و یکدلی رسید. علت رویکرد جهان معاصر به اشعار و افکار مولوی و دیگر بزرگان ادب فارسی از نیاز بشر امروز سرچشمه می گیرد. مولوی و عارفان و اندیشمندان بزرگ ایرانی رازهای بزرگی را برای انسان بازگو کرده اند و انسان امروز را با دنیاهای بزرگتری آشنا می کنند. انسان معاصر با آشنایی با زبان و ادبیات فارسی و اندیشه‌های نابی که در لایه‌های آن پنهان است می‌تواند به سرچشمه ناب حقیقت و معنویت که دیر زمانی است از آن دور افتاده برسد. شنوندگان گرامی، همکنون توجهتان را به یک گزارش جلب می‌کنیم. اخیراً در بهشهر ایران بیش از 30 گوردخمه‌های دوران اشکانی کشف شده. گزارش همکارمان بانو دیوارگر را در این خصوص با هم می‌شنویم.
قرار بود از رد ماشین‌های راهسازی فقط پل بماند و جاده، غافل از این که همین ماشین‌ها راه را برای نفوذ به اعماق تاریخ هم هموار می‌کنند.
در آبان ماه سال 1399 در اثر به هر حال توسعه عمرانی به صورت اتفاقی محوطه کشف شده.
این بار هم در شهرستان بهشهر که رازهای تمدن کهن در آن کم نیست، بررسی‌ها، گمانه‌زنی‌ها، لایه‌نگاری و کاوش‌ها تاریخ را به 2000 تا 2200 سال پیش برگرداند.
کشفیات قابل توجهی که ما اینجا داشتیم گردخمه‌های مربوط به دوران اشکانیه. حدود 30 گردخمه ما پیدا کردیم. 10 گردخمه رو به صورت سالم ما به دست آوردیم.
کشف و کاوش 30 گردخمه اشکانی، زنان، مردان و کودکانی که در دخمه‌های گنبدی شکل تدفین شده بودند.
گردخمه‌ای از 3 بخش تشکیل میشه. یه فضای مستطیلی شکل است، یه ورودی و یه دخمه. دخمه کاملا خالی از خاک بوده، فقط فضای مستطیلی بوده که تو خاک پر میشده.
پیکرهایی به قد و وزن انسانهای کنونی که هدایایی نیز در کنارشان دفن شده بود،
مثل تزیینات یا گاهی اوقات در ارتباط با مشاغل شخص متوفا و گاهی اوقات حتی در واقع در ظروف سفالی بقایای خوراکی و غذا و اینها میذاشتن.
در کنار این اسکلت ما سرتیرها رو داریم، تیرپیکانهای سپر رو داریم و همچنین فعلا تا به اینجایی که حفاری انجام دادیم موره‌ای که از جنس خمیر شیشه هستش به عنوان آویز گردنشون یا دستشون.
و علت مرگ نیز در مورد پیکر یک بانوی اشکانی کاوش شده در بررسی‌های اولیه تا اندازه زیادی قابل پیش بینی است.
یک مورد عفونت بسیار شدید روی دندون عقل چپ فک می‌بینیم که از اونجایی که هیچ گونه ترمیم استخوانی به وجود نیامده احتمال میره که مسئله‌ای باشه که در واقع باعث مرگ شده.
کاوش اضطراری این پیکرهای اشکانی پس از پایان برداشت و ثبت و ضبط یافته‌ها با مطالعات انسان‌شناسی ادامه پیدا می‌کند.
آزمایشی که میشه روی این داده‌ها انجام داد از ژنتیک باستان‌شناسی، بافت‌شناسی، DNA آسیب‌شناسی و مطالعه ایزوتوپ‌ها که می‌تونیم تغذیه‌شون، بیماری‌هاشون، نحوه زندگی‌شون، جابجایی‌شون رو تشخیص بدیم.
به نظر می‌رسد کاوش این منطقه حداقل تا 3 فصل کاوش ادامه داشته باشد.
کاوش اضطراری منطقه ولم بهشهر تا اواسط مرداد ماه ادامه داره تا با دستیابی به مجموعه گسترده‌تر این گورستان باستانی و کشفیات اون به جهان معرفی بشند. دیوارگر، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه ولم، شهرستان بهشهر.
از همراهی شما با گفتار فرهنگ‌نامه سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان خوبم، تکرار راه رستگاری تقدیمتان می‌گردد.
صدای خراسان تقدیم می‌کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یادی خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان برنامه راه رستگاری از صدای خراسان. طبق معمول روزهای یکشنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم. با امید که همواره همراه این برنامه باشید و از طریق شبکه جهانی اینترنت نیز می توانید آن را با این نشانی پیگیری نمایید: parstudy.com/tajik. شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما قرار داریم پیرامون مسئله ذکر در برنامه راه رستگاری. امید است که این بحث‌ها مورد پسند و استفاده شما قرار گرفته باشند و همچنان دنبالگیر این بحث‌ها و برنامه‌ها باشید. اما یاران همراه، در این نوبت می‌خواهیم به شرح و بررسی یکی از ذکرهای مهم و البته دلنشین، یعنی ذکر صلوات بپردازیم. این بدان معناست که بندگان مؤمن و امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور دارند که به پیامبر و خاندان پاکش همواره صلوات بفرستند. قرآن عظیم شأن نیز این دستور خداوند را در آیه 56 سوره احزاب مورد تذکر قرار داده است. این آیه اشاره به صلوات فرستادن خداوند و ملائکه بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارد و از مؤمنان نیز درخواست میکند که بر آن حضرت صلوات بفرستند. با هم قرائت و ترجمه این آیه مبارکه را میشنویم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملاً تسلیم فرمان او باشید.
و اما علامه طباطبایی دانشمند بزرگ در مورد معنای این آیه میگوید: کلمه صلات در اصل به معنای انعطاف بوده و صلات خداوند جل جلاله به پیامبر به معنای انعطاف او به وی است به وسیله رحمتش، و صلات ملائکه بر آن جناب انعطاف ایشان است بر وی و اینکه او را تزکیه نموده و برایش استغفار کنند، و صلات مؤمنان بر او انعطاف ایشان است به وسیله درخواست رحمت برای او.
صدقات بر محمد، برکات بر محمد، حسنات بر محمد، صلوات بر محمد. خدا آفرید افلاک زی تو فیل رویان پا، مصدق است الاولاد صلوات بر محمد. بود افتخار آدم به وجودیان مکرم، رحمات بر محمد صلوات بر محمد. صلوات بر محمد، برکات بر محمد، رحمات بر محمد، صلوات بر محمد. لب غنچه های بسته، نفس گل شکفته، معطر شده چو گفته، صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، برکات بر محمد، رحمات بر محمد، صلوات بر محمد. کی بهادر است نامش، به فلک بود خیرامش، بشنو تو های و هایش، صلوات بر محمد. کی بهادر است نامش، به فلک بود خیرامش، بشنو تو های و هایش، صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، برکات بر محمد، رحمات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، برکات بر محمد، رحمات بر محمد، صلوات بر محمد. به شکوفه که روید، به گلاب و گل که بوید، زین سیمیو براید، صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، برکات بر محمد، رحمات بر محمد، صلوات بر محمد.
اما درباره پهلوهای دیگری آیه شریفه 56 سوره احزاب گوش میدیم با صحبت‌های ملا عبدالقادر از روحانیان تاجیک، که امید است برای ما و شما عزیزان شنونده این صحبت‌ها کارساز واقع شوند.
وقتی که نام پیغمبر شنیده شد، یعنی در جای شخصیت میگه که محمد صلی الله علیه وسلم، یکم بار علما گفتن که یکم بار در همون مجلس صلوات گفتن واجب است. وقتی یکم بار میشنوید، فرض کنید در این مجلس ما یکم بار نام جناب پیغمبر شنیده صلی الله علیه وسلم گفتن واجب است. دویم بارش سنت است، سیم بار و چهارم بار بعد از آنش مستحب میشود. اما بعضی از علما گفتن که هر باری که انسان شنید در گردنش واجب است، چون که اینجا خداوند امر کرد که برای پیغمبر صلوات بفرستید. خب جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم درباره فایده صلوات گفتن که من صلی علی صلاتا واحده صلی الله علیه 10 صلوات. تن هر شخصیتی که اگر یک بار برای من صلوات بفرسته، خداوند برای او 10 صلوات میفرسته. فایده را ببینید برادر عزیز، یک بار به پیغمبر صلوات گفتن، خداوند 10 رحمت برای انسان صلوات میفرستادگی، یعنی صلوات میفرسته. و حطت عنه 10 خطیئات، خداوند 10 خطا و گناه این شخصیت با یعنی کور میکرده، گم میکرده. خب و رفعت له 10 درجات، خداوند با 10 درجه این شخصیت درجه در نزد خودش بلند میکرده. یعنی یک صلوات بگیم اکن حساب این حدیث 30 فایده، یکمش که 10 بار خداوند صلوات میفرسته است، یعنی که 10 رحمت میفرستاده است، 10 گناه این شخصیت محو نابود میکرده است، و 10 درجه این شخصیت خداوند در نزد خودش درجهش بالا میکرده است. این یک فایده از صلوات فرستادن است. در دیگر روایت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم تن که این اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاتن، گفتن از همه بهترین شما در روز قیامت در نزد من شخصیتی هست که در حیاتش برای من صلوات زیاد گفتگی است. یعنی شخصیتی که در دنیا در حیاتش زیادتر به من صلوات فرستاده است، این شخصیت گفتن از همه بهترین شما در روز قیامت و قریبترین نزدیکترین شما با من است. در روایت دیگر گفتن این افضل ایامکم یوم الجمعه، گفتن بهترین روزها برای شما روز جمعه است. فاکثروا علی من الصلوات فيه، گفتن در این روز برای من صلوات زیاد بگید جناب پیغمبر. گفتن فان صلاتکم معروضه علی، زیرا اینکه گفتن صلوات های شما را یعنی که به من میرسانند، به من عرض میکنند، برای من یعنی ملائکه ها میرسانند. یعنی وقتی که ما و شما با پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم صلوات میفرستیم، صلوات ما را ملائکه های مخصوصی بودن که از نام شخصیت ما به روح مطهر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میرساندند. حتی در یک روایت پیغمبر بزرگوار گفتن که البخیل من ذکر تا عنده ولم یصلی علیه، گفتن از همه بخیل ترین شما همون شخصیتی هست که در نزدش برای من صلوات میفرستند، در نزدش نام من میگیرند و او شخصیت به من صلوات نمیگه. یعنی وقتی انسان نام محمد صلی الله علیه وسلم را شنید، صلوات که نگفت جناب پیغمبر است، از همه بخیل ترین شخصیت همو شخصیت است.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان ادامه می دهیم. اما در مورد خواص صلوات فرستادن بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، روایت ها و احادیث از آن حضرت وارد شده است که در اعجاز صلوات فرمودند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تذکر دادند هر کس صلوات بفرستد، حق تعالی ثواب 70 شهید را بر او می دهد و او را از گناهان بیرون می آورد، مانند روزی که از مادر متولد شده است. همچنین تأکید کردند که وقتی چیزی را فراموش کردید بر من صلوات بفرستید که موجب یاد آمدن آن چیز خواهد شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتی جدا شده برای گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان به پایان رسید. انشاءالله در برنامه های آینده نیز با شما خواهیم بود و پیرامون مسئله های مختلف اخلاقی با شما مطلب های را در میان خواهیم گذاشت. یادآور میشم که شما گفتار راه رستگاری را می توانید از طریق شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید. خداوند نگهدارتان.
صلوات بر محمد، برکات بر محمد، رحمات بر محمد، صلوات بر محمد. دل و دین من فدایت، شرفم ز خاک پایت، شب و روزم این دعایت، صلوات بر محمد. دل و دین من فدایت، شرفم ز خاک پایت، شب و روزم این دعایت، صلوات بر محمد. صلوات بر محمد، برکات بر محمد، رحمات بر محمد، صلوات بر محمد. الله 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 الله. چون بگوی ذکر الله، همه تن شوی مدارا، با دل شکسته گوی صلوات بر محمد. چون بگوی ذکر الله، همه تن شوی مدارا، با دل شکسته گوی صلوات بر محمد. صلوات بر محمد، برکات بر محمد، رحمات بر محمد، صلوات بر محمد. صلوات بر محمد، برکات بر محمد، رحمات بر محمد، صلوات بر محمد.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ.
به نام آن که هرچه داریم از اوست. به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
نقل از جوهی کنار رود دجله آمد. تعدادی نابینا را دید که می‌خواستند از آب عبور کنند. گفت: چرا اینجا جمع شده اید؟ گفتند: می‌خواهیم از آب عبور کنیم. گفت: اگر راهنمای شما بشوم چه می‌دهید؟ گفتند: برای هر نفر 10 گردو. گفت: دستتان را به من بدهید تا شما را از آب عبور بدهم. دست اولین نفر آنان را گرفت و وارد آب شد. موج تندی آمد و یکی از نابینایان را با خود برد. نابینایان فریاد زدند: ای راهنما، یکی از دوستان ما را آب برد. او گفت: حیف از 10 گردوی من. در این هنگام یکی دیگر را آب برد. فریاد زدند: یکی دیگر را هم آب برد. گفت: حیف از 20 گردو. ناگهان یکی دیگر را نیز آب با خود برد. دوباره فریاد زدند و او گفت: حیف از 30 گردو. این بار فریاد زدند: ای نادان، این چه حرفی است که میگویی و این چه راهی است که میروی؟ از راهی میروی که همه را آب برد. گفت: شما چرا ناراحتید؟ من ضرر میکنم. هر نفر از شما که کم بشود 10 گردو را از دست میدهم و با وجود این چیزی نمیگویم. شما چرا فریاد میکشید؟ گویند مسعود رمال در راه به مجد الدین همایون شاه رسید. پرسید: در چه کاری؟ گفت: چیزی نمی کارم که به کار آید. گفت: پدرت نیز چنین بود، هرگز چیزی نکشت که به کار آید. دهقانی را ستمی رسیده بود. نزد پادشاه رفت و عرض حال کرد. پادشاه به او توجهی نکرد و خود را به کاری دیگر مشغول داشت. او بار دیگر جلو رفت و دادخواهی کرد. پادشاه رو بگردانید. بار سوم تکرار کرد. پادشاه خشمگین شد و گفت: ای لجوج، دردسر از پیش ما ببر. دهقان گفت: سر تویی، درد کجا برم؟
Thank you.
روزی اسکندر از سپاه خود که برای جنگ با دارا آماده می شد بازدید می کرد. آن روز بر اسبی تندرو و باهوش سوار بود. ناگهان یکی از سربازان را دید که سوار بر اسب لاغر لنگی از کنار او گذشت. اسکندر عصبانی شد و دستور داد تا او را از آن اسب پایین آوردند. در این موقع سرباز خندید. اسکندر از خنده او تعجب کرد. او را صدا کرد و دلیل خندهش را پرسید. سرباز گفت: از عصبانیت و فرمان تو خندم گرفت، چرا که تو بر وسیله فرار نشسته ای و من بر وسیله قرار، و با وجود این خشم میگیری و مرا آزار میدهی. اسکندر سخن او را پسندید و او را از فرماندهان سپاه کرد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی.
افزایش تعداد افراد کرونایی در تاجیکستان. دیدار وزیر دفاع چین با رئیس جمهوری تاجیکستان. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفت اگر گروه های تروریستی و کشورهای آسیای مرکزی حمله کنند، روسیه آنها را هدف قرار می دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 81 فرد مبتلا به کووید 19 و فوت یک نفر بر اثر کرونا در بسیار ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با حساب این 81 مورد مبتلایان به ویروس کرونا، در شبانه روز اخیر مجموع تعداد مبتلایان به این بیماری در تاجیکستان به 14673 نفر رسید. از این تعداد 14096 نفر بهبود یافتند. همچنین در شبانه روز اخیر 71 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. گفته می شود که تعداد فوتی های این بیماری با یک مورد جدید در شبانه روز اخیر به 118 نفر رسیده است. به دلیل گسترش دوباره بیماری کووید 19 در تاجیکستان، تزریق واکسن افراد بالای 18 سال الزامی شده است. با ورود 1,500,000 دوز واکسن کرونا چینی به تاجیکستان از روز سه شنبه 27 ایول، روند تزریق واکسن در این کشور شتاب می گیرد. متخصص علوم پزشکی تاجیکستان نیز تاکید می کند که ترس از ابتلا به بیماری کرونا سبب پایین آمدن ایمنی بدن می شود. با توجه به گسترش دوباره ویروس کرونا، استاد پیشگیری از کرونا تاجیکستان از شهروندان این کشور خواسته است که شیوه‌نمایی بهداشتی را بیش از گذشته رعایت کنند. متخصصان هم میگویند مردم ترس از بیماری نداشته باشند، زیرا ترس سبب پایین آمدن ایمنی و مقاومت بدن در برابر بیماری ها می شود. آنها گفتند هر فرد می تواند فقط با رعایت نکات بهداشتی از ابتلا به این بیماری امین بماند. مصطفی خان حکیم متخصص علوم پزشکی در این باره میگوید:
ما باید حتما پیشگیری کنیم پهنشوی این بیماری. در نوبت اول سهمگذار باید باشد هر یک اشخاص، هر یک نفر، هر یک کوچک و بزرگ باید سهمگذار باشد برای پیشگیری نمودن این بیماری. این نه تنها کاری طبیبان است، این کاری تمام جامعه است. در نوبت اول گوییم که طبیبان، سپس همه جامعه. رعایت نمودن گیگین شخصی، رعایت نمودن مسافه 1.5-2 متر بین خود، استفاده از نقاب های طبی، خودداری نمودن از جایهای جمعیتی، از هر گونه معرکه های جمعیتی خودداری نمودن، این قابل قبول است، حتما باید رعایت شود. ترس و خروس همین چیز یک در مرکز سیستم عصب موقع خود را وقتی که پیدا کرد، در نوبت اول خواه کووید است خواه دیگر بیماری هست و ایرو جلب میکند. این یک. دویم، ترس و خروس میتواند باعث پست گردیدن قوه‌های محافظتی ایمونوبیولوژی گردد. ترس و خروس باعث آن میگردد که این بیماری با عریضه های زیادی حتی با عریضه های وزنی میتواند آورده رساند.
معاون اول وزیر تندرستی تاجیکستان گفت ممکن است ویروس کرونا دلتا وارد تاجیکستان شده باشد. غفوری محسن‌زاده در نشست خبری در دوشنبه تاکید کرد که نمونه های تعدادی از افراد مبتلا به کرونا با آزمایشگاهی در انگلستان فرستاده شده، ولی هنوز نتیجه آزمایش با مقام تندرستی تاجیکستان اعلام نشده است. معاون اول وزیر تندرستی تاجیکستان افزود ویروس کرونا دلتا در کشورهای همسایه گسترش پیدا کرده و ممکن است با توجه به روابط تجاری تاجیکستان با کشورهای هممرز این بیماری به این کشور نیز وارد شده باشد. اظهارات معاون اول وزیر تندرستی تاجیکستان در حالی است که هفته گذشته مقامات این وزارتخانه اعلام کردند که هیچ بیماری مبتلا به کرونا دلتا در این کشور شناسایی نشده است. از سوی دیگر بر اساس گزارش وزارت تندرستی تاجیکستان تاکنون 460 هزار شهروند این کشور علیه کرونا واکسنه شدند. معاون اول وزیر تندرستی تاجیکستان گفت تحلیل متخصصان این وزارت این است که از هر 5 نفر یک نفر به این بیماری در تاجیکستان مبتلا می شوند.
43% نفرها در خانه صورت یافتند. 43%. 12% در کارخانه ها. 11% در مرکز ها. کارانتین رضایت نیست. ما تا حالا نشان دهنده تا اون سطح کریتیکی میگویم که برای تمام جامعه با کارانتین فرا گرفته شود این خیلی نیست.
برقراری پروازهای منظم با روسیه از تاجیکستان با واکسیناسیون عمومی تاجیکا بستگی دارد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان اعلام کرد که اثرگیری پروازهای منظم میان این کشور و روسیه با موضوع واکسیناسیون عمومی ارتباط دارد. اکرام سپانزاده در نشست خبری در دوشنبه اعلام کرد که اثرگیری پروازهای منظم میان تاجیکستان و روسیه میتواند موجب کاهش قابل ملاحظه قیمت بلیط هواپیما شود. وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره علت گران بودن قیمت بلیط هواپیما در تاجیکستان در مقایسه با کشورهای همسایه گفت تا گسترش بیماری کووید 19 همروزه میان تاجیکستان و روسیه 34 پرواز انجام می شود. اکنون به دلیل محدودیت های به کار گرفته شده تنها 4 پرواز منظم وجود دارد. از این رو شرکت های هواپیمایی دو کشور برای یک طرف مسافر دارند و در پروازهای برگشت خالی برمیگردند. البته به گفته وی تاجیکستان به روسیه طرح اثرگیری پروازهای منظم میان دو کشور را پیشنهاد کرده که مسکو با بهانه شرایط کرونایی هنوز در این مورد پاسخ نداده است. از دیدگاه وی یکی دیگر از دلایل گرانی بلیط هواپیما در تاجیکستان افزایش قیمت بنزین میباشد که به گفته اکرامزاده 40% از نرخ بلیط را تشکیل میکند. اکرام سپانزاده اعلام کرد که شرکت سامان ایر در 6 ماه سال جاری در مقایسه با دوره مانند سال قبل 215 میلیون دلار درآمد بیشتر به دست آورده است. رئیس اینستیتوت پاستور ایران از تاثیر 100% واکسن پاستوکوک در پیشگیری از بیماری کرونا خبر داد. دکتر علیرضا بگلری گفت اگر جایش های قابل توجه داشته باشیم کافی است تا یک دوز یادآوری تزریق شود تا کارایی واکسن به 91.2% برسد و در 75% موردها پیش راه انتقال این بیماری گرفته قریب به 100% موردها از مرگ و میر پیشگیری میکنند. دکتر علیرضا بگلری در نشست خبری سوار کرد نکته مهمی که از همان روزهای اول پیش بینی میشود که ویروس جایش یافته وجود داشته و باید واکسنی میساختیم که قادر باشد با جایش های مختلف این ویروس مقابله کند. این واکسن که ویژگی خاصی دارد و امنی خوبی نیز ایجاد میکند، در عین حال بی خطر است و در کودکان هم به راحتی استفاده میشود. برای زیر 18 سال نیز تست شده و میشود مورد استفاده قرار گرفت. وی گفت همزمان تصمیم گرفتیم برای واکسن یادآور ساخته شود، یعنی می دانستیم که بعد از مدت واکسن یادآور نیاز دارد، در حالی که خیلی کشورها تازه ساخت یادآور را آغاز کردند، ولی ایرانی ها ماهای پیش یادآوری خود را آماده ساختند. از دوز یادآور این واکسن می توان برای کسانی که قبلا بیمار شدند یا واکسن های دیگر را تزریق کردند به عنوان دوز دوم استفاده شود. دکتر بیلری با بیان اینکه کارآزمایی واکسن در کوبا در مقابل واریانت های واکسنی گریز آفریقای جنوبی و کالیفرنیایی نشان داد که درصد ایمنی بسیار خوبی دارد. گفت در کوبا با دو دوز استفاده از این واکسن در مقابل واریانت های واکسنی گریز 65% موفقیت مشخص شد و نشان داده است که اگر جایش های قابل توجه داشته باشیم کافی است تا یک دوز یادآور تزریق شود تا کارایی واکسن به 91.2% برسد. 75% موردها پیش روی انتقال این ویروس گرفته و قریب به 100% موردها از مرگ و میر پیشگیری میکند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با وی فنگ هه وزیر دفاع چین در شهر دوشنبه دیدار گفتگو کرد. در این دیدار طرفها در مورد روابط دوستانه و همکاری بین تاجیکستان و چین در چارچوب مشارکت راهبردی جامع گفتگو کردند. امام علی رحمان با اظهار رضایت از روند مثبت گسترش روابط سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و انسان دوستانه، همکاری در زمینه‌های دفاعی، نظامی، امنیتی را زمینه مهمی رونق روابط دو کشور عنوان کرد. در این دیدار تاکید شد که مبارزه مشترک با تروریسم و افراطگرایی، جرایم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، جرایم اینترنتی و دیگر تهدیدها زمینه اصلی همکاری طرفها خواهد بود. دو طرف در این دیدار همچنین در مورد راههای تقویت روابط در بخشهای امنیتی بس و تبادل نظر کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان در این دیدار از اوضاع خطرناک افغانستان در مناطق هممرز با تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. رحمان درباره اقدامات انجام شده مرزی با افغانستان با وزیر دفاع چین توضیحات داد. طرف ها همچنین بر اهمیت یاری همه جانبه در پیشبرد روند مذاکره بین گروه های افغانی تاکید کردند. تاجیکستان الزامات مجوز ساخت و ساز را سخت‌تر کرده است. کمیته ساختمانسازی و معماری تاجیکستان اعلام کرد که الزامات پروانه ساخت و ساز را سخت‌تر می‌کند. مدیریت این مؤسسه نگران کمبود متخصص در شرکت‌های ساختمانسازی است و تاکید کرد که کنترل کاری شرکت‌ها تقویت شده است. این در حالی است که بعضی از ساکنان می‌گویند پیشرفت چشمگیر در کاری شرکت‌های ساختمانسازی در تاجیکستان مشاهده نمی‌شود. اگرچه نمایندگان بعضی از شرکت‌های ساختمانسازی می‌گویند کار آنها مطابق با برنامه مقامات است، اما شکایت ساکنان مربوط به کار این شرکت‌ها می‌باشد. یکی از نگرانی‌های اصلی ساکنان این است که کار شرکت‌های ساختمانسازی همیشه به شدت کنترل نمی‌شود و گاهی وقت‌ها با ساخت بناهای جدید خطرات و مشکلات دیگری برای محیط زیست به وجود می‌آید. محمد سعید زبیدزاده رئیس کمیته ساختمانسازی و معماری تاجیکستان در یک کنفرانس خبری در دوشنبه در 16 میل تصدیق کرد که هنوز کاستی های زیادی در روند ساخت و ساز وجود دارد. کمیته ساختمان و معمارسازی در 6 ماه گذشته 271 درخواست اجازتنامه ساخت دریافت کرده است که به گفته مقامات 66 مورد از آنها رد شده است. به گفته وی برنامه های 43 شرکت دیگر در حال بررسی است. صدای محمد زبیدزاده رئیس کمیته ساختمانسازی و معماری تاجیکستان. لوغبک عمرزاده نماینده کمیته ساختمانسازی و معماری، حاجی ولی شریفوف ساکن شهر دوشنبه و بهرام کریموف ساکن منطقه شهر نو را در این زمینه بشنوید.
همو چوبایی که بالای پرمیش که میگیم بالای کریزودا موندگی کد بسیار من بعضی مادی تکنیکی ندارن، یکم کارگر پروفسیونالی کارگر رو ندارن، برای همین رد کرده شد. نسبت به سالای گذشته در حد رد کردن اجازه‌نامه زیادتر شده است.
با 189 شخصان واقعی حقوقی و منصبدار برای رو دادن و حقوق ویرانکنی معمولی با مبلغ 610172 سومانی جریمه تعیین کرده
شد. مثال می‌بینیم که
کار کرده سیدان یک طرفش طرف همون آدمایی که روگزارا در بالای آنها کار میکند احتمالیت دارد که همون یکون چیز افتاد با بالاشان میشه چیزا میشه احساس میکنیم خیلی
یارانگی کنن که این به خطری شما با مورو بشو خوب من دویده نتونم
به خطری پیاده‌گردو هم وقت جایی که مراد ساختن محکم کدگی باید بعد دیوال گرفته با از همون جایی که خطرناکه دور کنه کدگی
شنوندگان ارجمند در ادامه مشروع اخبار این ساعت اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم غفور محسن‌زاده معاون اول وزیر تندرستی تاجیکستان اعلام کرد بیشترین تعداد مبتلایان و بیماری کووید 19 در این کشور در ولایت سغد شناسایی شدند. اعضای شورای اسلامی شهر یزد با امضای اتفاقنامه خواهرخواندگی این شهر با خوجند تاجیکستان موافقت کردند. بر اساس مصوبه اعضای شورای اسلامی شهری یزد قرار است مقامات شهرداری یزد علاوه بر شهر خوجند تاجیکستان با مقامات شهرهای کربلا عراق، بورسا و انطاکیه ترکیه، لیون فرانسه و هایدلبرگ آلمان تفاهم‌نامه خواهرخواندگی امضا کنند. سیف الدین دولت‌زاده رئیس دانشگاه دولتی ناصر خسروی باختر مرکز ولایت ختلان تاجیکستان مانندگان دانشگاه ترمیز ولایت سرخاندریا ازبکستان دیدار گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف توافقنامه همکاری بین دانشگاه دولتی باختر تاجیکستان و دانشگاه دولتی ترمیز را امضا کردند. زلفیه دولت‌زاده وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت با افتخار فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان برنامه‌های فرهنگی در محل نوروزگاه و کاخ باربد شهر دوشنبه برگزار می‌شود. معاون هماهنگی استاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه ایران از تولید 5 میلیون دوز واکسن کووید ایران برکت خبر داد. سید مصطفی سید هاشمی درباره خط دومی تولید واکسن کووید برکت ایران گفت تجهیزات این خط نصب شده و به زودی تولید آزمایشی آن آغاز می شود و بعد از 10 روز به استاندارد تولید صنعتی خواهد رسید. یریسون سفیر آلمان و دیلویس سفیر فرانسه در بیشکک همزمان با رستم قزاقبایف وزیر خارجه قرغیزستان دیدار گفتگو کردند. در این دیدار سه جانبه تر یک مسئله آموزشی آلمانی فرانسوی و قرغیزی بحث و بررسی شد که در آن دوره های زبان آلمانی و فرانسوی آموزش داده می شود. نمایندگان مناطق مرزی قرغیزستان و تاجیکستان در منطقه تامبای ولایت بادکند دیدار و در مورد اوضاع مرزی مشترک دو کشور گفتگو کردند. در این دور طرف‌ها توافق کردند که به منظور پیشگیری از تنش و اختلافات گشت‌های مرزی باید بر اساس توافق‌های طرف‌ها باشد و گروه‌ها به طور مشترک گشت‌زنی کنند. و شهرک نشینان رژیم صهیونیستی بار دیگر در سایه حمایت پلیس این رژیم غاصب و مسجد الاقصی روش بودند. شهرک نشینان صهیونیست پس از یورش به صحنه های مسجد الاقصی اقدام به سردادن شعارهای ضد اسلامی کردند و دنبال یورش صهیونیست ها با مسجد الاقصی میان آنها و شهروندان فلسطینی درگیری شدید نیز اتفاق افتاد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت مرحله اولی آزمون انسانی و بالونی واکسن نورا با موفقیت پشت سر گذاشته شد. سردار سرلشکر حسین سلامی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما درباره فعالیت های سپاه راجع به بیماری کرونا افزود از همان ابتدای گسترش بیماری کرونا ما ورود کردیم. هم سپاه و هم بسیج با تمام ظرفیت و استعداد و بیمارستان های ثابت و صحرایی وارد شدند و افزود یگانه هم برای ضد عفونی کردن مکانها به کار گرفته شد و همه گروه های جادی بسیج و پایگاهی بسیج وارد عمل شدند و در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی و غربالگری خانه به خانه نیز ورود کردیم. سرلشکر سلامی افزود اکنون هم ظرفیت های نیروی زمینی سپاه فعال است و هم سپاه های استانی ما در قالب واحد های بسیج فعال هستند که تا انتهای این ماجرا به یاری خدا می ایستیم. و همچنین یکی از واکسن های نورا که آزمایش های بالونی آن مهمترین پدیده و دستاورد های ماست انجام شده و مرحله آزمون انسانی آن نیز با موفقیت پشت سر گذاشته شد و اکنون دوستان برای اجرای واکسن مرحله دوم این کار آماده شدند تا به مرحله تولید برسد و ما در خدمت همه مردم ایران هستیم. در 6 ماه نخست امسال 2081 پرونده اقتصادی در تاجیکستان بررسی شده است که این میزان 203 پرونده بیشتر از مدتی مانند سال گذشته است. معاون رئیس دادگاه عالی تاجیکستان با بیان این خبر گفت که از این تعداد هنوز 100 پرونده در حال بررسی است و 5 پرونده نیز رد شده است. فیضعلی کاملی در این زمینه گفت:
دوره ثبوتی زمین مراجعت با عرضای دعوگی و صدای اقتصادی شخصان وقتی و حقوقی 1,175,753 سومونی در این نیم سال در نیم سال گذشته باشد 1,891,434 سومونی با بودجه دولت بودجه دولتی پرداخت کردند. دایر بر رویندن مبلغ های ضرر و قرضای بانکی در همین دوره با مبلغ 118,101,265 سومونی در این نیم سال 339,836,011 سومونی در نیم سال گذشته طلب دعوا کنه گردید با مبلغ 2,497,327 سومونی در این نیم سال در نیم سال گذشته 1,645,107 سومونی بودجه دولتی رویانده شده است.
فیضعلی کاملی در ادامه تاکید کرد که در مدت حسابرسی 12 پیشنهاد برای اصلاحات اقتصادی نیز به مقامات مسئول داده شده است.
بابت اجرای عهده‌دارای جمهوری تاجیکستان که از شرطنامه‌های بین‌المللی برمی‌آید در نیم سال یکم سال روان با صدای اقتصادی 7 سپارش سودی نیم سال سال گذشته باشد 6 سپارش سودی وارد گردیده آنها طبق ترتیب مقرر شده با اجرا رسانده شدند. غیر از این در دوره مذکور با صدای اقتصادی 4 درخواست درباره اعتراف کردن و با اجرا رساندن حل‌نامه‌های صدای خارجی و آربیتراژ خارجی آربیتراژ بین‌المللی تجارتی و صدای حکمی ورود و بررسی گردیده است.
نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفت اگر گروه‌های تروریستی به کشورهای روسیه مرکزی حمله کنند روسیه آنها را هدف قرار می‌دهد. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان مدیر گروه دومی آسیایی وزارت کارهای خارجه روسیه در این زمینه اعلام کرد اگر گروه تروریستی به کشورهای روسیه مرکزی حمله کنند روسیه در چارچوب توافقات در سازمان پیمان امنیت جمعی و همچنین در چارچوب سندهای دو جانبه امضا شده آنها را هدف قرار خواهد داد. وی گفت اوضاع اخیر در افغانستان و موافقتنامه طالبان مردم آسیای مرکزی را نگران میکند و آنها به این نکته که گروه طالبان با زد و خوردهای داخلی خود مشغولند توجه نمیکنند. کابلوف ادامه داد طالبان قلمروی دولت را تحت کنترل دارد و هدف برای عبور از مرز ندارند و هنوز کاری در این زمینه انجام ندادند، اما در ذهن مردم که تجربه 20 سال قبل را به خاطر دارند این نگرانی وجود می‌آید. و گفته این دیپلمات چنین رزمایش‌های رزمایش مشترک نظامی روسیه و ازبکستان و تاجیکستان در مرز با افغانستان نخست برای ارتش‌ها جهت تنظیم همکاری‌های دو جانبه و آموزش آمادگی جنگی سودمند است. از طرف دیگر با مردم آسیای مرکزی اطمینان خاطر می‌دهد که اوضاع تحت کنترل است و ما نیروی نظامی لازم برای مقابله با تروریست‌ها را داریم. بله، احتمالات نگران کننده نیز وجود دارند که این نیروهای مسلح مشترک آن را حل و فصل می‌کند. با اعلام سال‌های 2019 و 2021 به نام سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی هنرهای دسته تاجیکستان احیا شد و باعث شد که بسیاری از بانوان به اشتغال به کار در این بخش کمک خرج زندگی خود باشند. صالحه داودوا از ناحیه شغنان یکی از این بانوان می باشد.
کارخانه دو زندگی نسیما از ماه فوریه با کار و فعالیت آغاز نموده است. من در اینجا کار را اول تنها آغاز نمودم و توسط طلبات میزوجان من دیگر از عهده این کار تا تنها نبرآمدم و یک نفر کارگر گرفتم. یک ماه می شود که دو کس کار و فعالیت نموده استادیم و در آینده مقصد دارم که دو سه نفر دیگر زنان خانشین را همچون شاگرد گرفته برای فعالیت و کارمون تیار نماییم.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت در صورت موافقت دیگر اعضا از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای حمایت میکنیم. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجی تاجیکستان در نشست خبری در رابطه با عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای گفت طی 4 سال اخیر پذیرش سازمان همکاری شانگهای اعضای جدید در این سازمان در دستور کار قرار نداشت وی افزود روند پذیرش اعضای جدید دارای دستورالعمل‌های خاصی است. وی در رابطه با موضع تاجیکستان نسبت به عضویت ایران در این سازمان گفت تاجیکستان در صورت اتفاق نظر اعضا از عضویت ایران حمایت می‌کند. سازمان همکاری شانگهای می‌تواند برای عضویت کامل ایران اقدام کند. و درباره حضور مقامات تاجیکستان در مراسم سوگندیات رئیس جمهوری منتخب ایران نیز گفت طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در سروری یک هیئت رسمی در این مراسم شرکت خواهد کرد. وزیر امور خارجه تاجیکستان با اشاره به همزمانی سفری رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان به ترکمنستان با برگزاری مراسم سوگندیات رئیس جمهوری منتخب ایران اظهار کرد که حدود یک سال است که برای سفری رسمی مولوی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ترکمنستان در روزهای 4 5 آگوست با دولت این کشور هماهنگی‌های لازم انجام شده است. بنابراین در مراسم سوگند رئیس جمهوری منتخب کشور برادر ایران محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در سروری یک هیئت رسمی شرکت خواهد کرد. از دانی شنوانده اکنون به چند خبری ورزشی توجه فرمایید. سعید ملایی بچه‌های مغولستان در المپیک توکیو نقره گرفت. این جودوکار ایرانی که با بچه‌های مغولستان در المپیک توکیو شرکت کرده و نشان نقره رقابت های 81 کیلوگرم رسید. وی با شکست شامل پورچاشویلی از آوسترا در نیمه نهایی رقابت های 81 کیلوگرم جودو به مرحله نهایی رفت تا با تاکونوری ناگاسا از تیم ژاپن میزبان مسابقات و مرد شماره 2 جهان روبرو شد. این مسابقه با پایان وقت معمول با مرحله امتیاز طلایی رفت و در نهایت جودوکار ژاپن با کسب یک امتیاز قهرمان شد. با جودوکار تاجیک با یک شکست و یک پیروزی به کار خود در بازی‌های المپیک پایان داد. اکمل‌الدین مرادوف در وزن 81 کیلوگرم با یک پیروزی و یک شکست به حضور خود در بازی‌های المپیک پایان داد. اکمل‌الدین مرادوف در دور اول کلدون ورزشکار گوام را شکست داد و به دور دوم راه یافت، اما متأسفانه در این مرحله اکمل‌الدین به نماینده گرجستان نوتو کربلاشویلی باخت و از ادامه حضور در رقابت‌ها محروم شد. این اولین حضور اکمل‌الدین مرادوف در بازی‌های المپیک بود. روز گذشته نیز سامان محمد بکوف جودوکار دیگری تاجیکستانی در وزن 73 کیلوگرم مسابقات خود را آغاز کرد. سامان در دور اول احمد علیکایی از تیم پناهندگان و فای نجایی از گامبیا را شکست داد و به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. اما وی در 1/4 نهایی با شکست در برابر رستم اوروجوف آذربایجانی از رقابت‌ها حذف شد. کامروژای استوپیریان هم در وزن 90 کیلوگرم روز چهارشنبه باید با الکس گرگت جودوکار فرانسوی مبارزه کند. تیمور رحیموف در وزن 100 کیلوگرم نیز 30 ایول با اندی گراندی کوبایی رقابت خواهد کرد. بسیاری از ساکنان تاجیکستان که چند سال پیش دندان طلایی خود را به عنوان یک مود نصب کردند اکنون دندان‌های خود را تعویض می‌کنند. تا 5 سال پیش نصب دندان‌های طلا در تاجیکستان معمول بود. بیشتر دختران دندان‌های سالم خود را قبل از ازدواج برداشته و دندان‌های طلایی را جایگزین آنها می‌کنند. این در حالی است که مولوی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه دولت از استفاده بعضی از ساکنان تاجیکستان از دندان‌های طلا به شدت انتقاد کرد. دکتر حسین دانیاروف دندانپزشک و مدیر مرکز دندانپزشکی کلاب گفت در سال گذشته هیچ شهروندی برای روکش طلایی دندان به این مرکز مراجعه نکرده و فقط یک نفر دندان طلایی خود را درمان کرد. حسین دانیاروف افسانه ساکن دوشنبه هم گفت که به دلیل دندان‌های طلایی خود در چندین شرکت معتبر استخدام نشده است که اکنون صدای وی را میشنوید.
یک سال دارم میگه یک آدم سراغ مراجعه کرد، تمام همو دندانش تیلای خود شکاف شیلگی بود، با یک دسته کرام کرد یک سال چه اگجای اوورد همو را برقرار کرد، مون دیمون دیگه مون نکرده مون ده بگم مردی مون پیش های جمهوری مون قریب هیچ اونا نبرومدن خود میرون رسیه دیگر در دولت ها میرون برای اون میخندن درشون دندان تیلو مگرفتی.
من قطعی خوریجی ها کار کردم امریکنز رو قطعی خیلی ایتیکل ایستیتی کده خشونه میتوه میگه و دیگه گیرد و همین دل کمی قطعه میکنم قطعی چون زدم.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه با سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با گزارشی ویژه ادامه میدهیم که در آن دیدار فرماندهان نیروی دریایی ایران و روسیه از سوی همکارمان آقای خلیلی بررسی شده است.
امیر دریادار حسین خانزاده فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ادمیرال یمینوف فرمانده نیروی دریایی روسیه در دیدار در بندر سن پترزبورگ راه‌های توسعه و گسترش همکاری‌های دریایی را بررسی کردند. ضرورت اقدامات مشترک در راستای تقویت همه‌جانبه مناسبات دفاعی و امنیتی، برگزاری رزمایش‌های مشترک دریایی، افزایش حضور ناوگان دریایی دو کشور در مناطق راهبردی جهان و همگرایی هرچی بیشتر دو کشور در مقابله با تهدیدات مشترک از جمله محورهای گفتگوی فرماندهان نیروی دریایی ایران و روسیه بود. این دیدار در حاشیه حضور ناوگروه 77 نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پرد بزرگ دریایی روسیه به مناسبت 325 سالگرد تأسیس ناوگان دریایی این کشور انجام شد. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با عنوان مهمان ویژه در این مراسم شرکت کرد. قوی ترین حضور میان نیروهای دریایی حاضر در رژه دریایی روسیه متعلق به جمهوری اسلامی ایران بود که با دو فروند شناوری مکران و سهند در این رژه عظیم شرکت کرد. امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این رابطه گفت:
کشورهایی که صاحب قدرت هستند، صاحب توانمندی در نوردی هستند و می توانند عرصه اقیانوس ها رو عبور بکنند و به این منطقه برسند، ناوگان اعزام کردند و به نظر می رسد که امسال قوی ترین حضور از بابت ارسال ناوگان متعلق به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که با دو فروند شناور مکران و سهند ما در این مراسم شرکت کردیم و این نشان دهنده اینه که ما چقدر ظرفیت های بزرگی برای شرکت در این مراسم ها داریم.
همکاری های نظامی در این صد از دیدگاه تحلیلگران و اندیشکده های مطالعات راهبردی معنای خاصی دارد. اندیشکده راهبردی تبیین در تحلیل از توانمندی ها و ظرفیت های نیروی دریایی ایران با اشاره به برگزاری رزمایش مشترک نظامی ایران، روسیه و چین که در ششم دی ماه سال 1398 در شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار شد می نویسد: این همکاری را می توان بر اساس نظر واقع گرایی دفاعی تجزیه و تحلیل کرد. این نظریه معتقد است در شرایطی که یک کشور تلاش به تهدید سازی علیه سایر کشورها نماید، آن کشورها می توانند با هم افزایی توان و ظرفیت خود به آن تهدید اولیه پاسخ دهند و در واقع با آن تهدید موازنه سازی نمایند. از جمله تهدیدهایی که از سوی آمریکا در منطقه ایجاد شده، می توان به حضور گسترده نیروهای نظامی آمریکا در پیرامون مرزهای جغرافیایی ایران اشاره کرد. دیدارهای مقامهای نیروی دریایی ایران و روسیه در این صد نشان دهنده اهمیت همکاری های راهبردی بخصوص در منطقه غربی آسیا است. منطقه غربی آسیا و خلیج فارس همواره از اهمیت خاصی برای آمریکا برخوردار بوده است. این کشور بر اساس نظر اندیشمندان نظیر آلفرد ماهان که بر اهمیت استراتژی غربی آسیا تاکید داشتند، بعد از جنگ جهانی دوم همواره تلاش کرده تا سیطره خود را از طریق مختلف بر این منطقه تحمیل نماید.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. افزایش تعداد بیماران کرونایی در تاجیکستان، دیدار وزیر دفاع چین با رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفت اگر گروه های تروریستی به کشورهای آسیای مرکزی حمله کنند، روسیه آنها را هدف قرار خواهد داد. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران